ساعت 11 شب است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهوری اوکراین در تماس ویدیویی با قانونگذاران آمریکا خواستار تأمین هواپیماهای جنگنده برای جنگ با روسیه شد. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد جنگ در اوکراین اثر منفی جدی بر اقتصاد جهان گذاشته است. نخستین تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در جنگ اوکراین با ادامه آتش‌باری ارتش روسی شکست خورد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. رئیس جمهوری اوکراین در یک تماس ویدیویی با قانونگذاران آمریکایی خواستار آن شد که هواپیماهای جنگنده در اختیار ارتش این کشور قرار گیرد تا بتوانند با تجاوز روسیه مقابله کنند. لینزی گراهام، سناتور جمهوری خواه، در این باره به خبرگزاری رویترز گفت:
پرزیدنت زلنسکی خاطر نشان کرد که اوکراین با داشتن هواپیماهای جنگنده نیروی جنگی مؤثرتری خواهد بود. پس بگذارید با آنها پهباد و هواپیما برسانیم. زلنسکی در این حال خواستار تحریم بخش‌های نفت و گاز روسیه هم شد.
رئیس جمهوری اوکراین بارها خواستار برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز سرزمین اوکراین شده است، موضوعی که از جانب ایالات متحده و ناتو رد شده. دبیرکل ناتو گفته این امر به معنی وارد شدن به جنگ مستقیم با روسیه و گسترده تر شدن دامنه جنگ در نتیجه تلفات بیشتر خواهد بود. بعد از جلسه هیئت مدیره صندوق بین‌المللی پول در روز شنبه اعلام شد پیامدهای اقتصادی جنگ جاری در اوکراین در همین وضعیت کنونی آن بر اقتصاد جهانی بسیار جدی بوده. در بیانیه این نهاد مالی اقتصادی می‌خوانیم جنگ اوکراین همین حالا هم باعث رشد قیمت سوخت و غلات در سرتاسر جهان شده. بیش از 1.5 میلیون نفر پناهجو را به کشورهای همسایه فرستاده و باعث شده تا تحریم‌های بی‌سابقه‌ای بر روسیه اعمال شود. صندوق بین‌المللی پول با پیش‌بینی شد که افزایش قیمت در سراسر جهان از مقام‌های کشورها خواسته تا از خانوارهای فقیر که سوخت و غذا بخش عمده هزینه آنان است حمایت مالی کنند. این نهاد بین‌المللی در این حال می‌گوید با ادامه و شدت یافتن جنگ اوکراین آسیب‌های اقتصادی ناشی از آن نیز افزایش خواهد یافت. نخستین تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس و تخلیه غیر نظامیان از بندر ماریوپول در جنوب اوکراین با ادامه آتش‌باری ارتش روسیه با شکست مواجه شد. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که آتش توپخانه و حملات هوایی ارتش روسیه مانع تخلیه غیر نظامیان در جریان آتش‌بس توافقی بین طرفین در روز شنبه شده است. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین اوکراین را به کارشکنی در آتش‌بس توافق شده متهم کرد و مدعی شد که اقدام‌های رهبری اوکراین وجود آینده‌ای برای کشور را محل تردید قرار داده. آسوشیتد پرس به نقل از دفتر حقوق بشر سازمان ملل شمار قربانیان تجاوز روسیه به اوکراین را تا کنون 351 نفر اعلام کرده، اما در گزارش خود میگوید که شمار واقعی تلفات احتمالاً بسیار بیشتر است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید احیای توافق هسته‌ای بدون حل مسائل بین تهران و آژانس امکان پذیر نیست. این مسائل شامل پرونده‌های باز در مورد مناطق مشکوک هسته‌ای مثل تورقوزآباد و آباده استان فارس است. از طرف دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از آمریکا ضمانت کتبی خواسته که تحریم‌هایی که به دنبال جنگ اوکراین علیه مسکو وضع شده به روابط اقتصادی تهران و مسکو بعد از احیای توافق هسته‌ای لطمه ای نزند. بیشتر بشنویم از شهریار سیامی.
نکته پوشیده نیست که همزمان با مذاکرات ما اینجا مذاکرات مرتبط دیگری برای احتمال بازگشت ایران و کشورهای مذاکره کننده دیگر با آنچه شما به فارسی برجام میگویید در جریان است. دارم دیگه فارسی یاد میگیرم.
برجام as you say it. I am already learning some Farsi.
این بخش از صحبت‌های رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران، بیش از همه در رسانه‌های داخل ایران مورد توجه قرار گرفت. اما فراتر از این شوخی آقای گروسی که ظاهراً برای رسانه‌ها هیجان‌آور بوده، در بخشی از صحبت‌هایش به اختلاف آژانس با ایران اشاره کرد که درباره آن مذاکره می‌کنند.
از این پس کار مشکل است و ما در نهایت سطح حرفه‌ای کار را پیش می‌بریم که نیاز به نگاهی حرفه‌ای و متعهدانه دارد.
این اختلاف پرونده پیدا شدن آثار تشعشعات رادیواکتیو در نقاط مشکوکی مثل ترقوزآباد در جنوب تهران و آباده در استان فارس است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌خواهد درباره این نقاط مشکوک تحقیق کند، اما ایران پیشتر گفته بررسی پرونده این نقاط جزء خطوط قرمز تهران است و آن را یکی از سه شرط توافق هسته‌ای دانسته است. ترقوزآباد و آباده از جمله مکان‌هایی هستند که اسرائیل آنها را افشا کرده. آمریکا و کشورهای اروپایی مذاکره کننده برجام حالا میگویند توافق هسته‌ای بستگی به توافق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقام‌های ایران دارد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته قرار است حداکثر تا خرداد ماه سال آینده پرونده‌های این مکان‌های مشکوک به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحویل داده شود و خواستار بی‌طرفی این نهاد در بررسی این پرونده‌ها شده.
مهم برای ما و آژانس و تأکید ما به جناب آقای گروسی و تأکید خود ایشون اینه که این مسائل بایستی در روال طبیعی و در چارچوب مقرراتی خودش انجام بشه. هیچ نفوذ سیاسی و لابیگری و دخالتی در اموری که بتونه تأثیر بذاره در تصمیمات آژانس برای رفتارش و برای تعاملش با ایران نبایستی راه پیدا بکنه.
شاید آقای اسلامی به درخواست‌های اسرائیل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازنگه داشتن پرونده نقاط مشکوک هسته‌ای در ایران اشاره کرده است، موضوعی که هفته پیش نخست وزیر اسرائیل درباره آن گفت:
من گمان می‌کنم توافقی با اعتبار زمانی غیر قابل تمدید محقق شود. ما از توافقی حدود 2 تا 2.5 سال صحبت می‌کنیم. پس از آن ایران امکان توسعه و نصب بدون محدودیت دستگاه‌های سانتریفیوژ پیشرفته را خواهد داشت. در برابر این 2 سال ایرانی‌ها به هزاران میلیارد دلار و لغو تحریم‌ها دست پیدا خواهند کرد، یعنی مقدار زیادی پول. این پول‌ها در نهایت خرج تروریسم منطقه‌ای خواهد شد. این تروریسم ما و کشورهای دیگری در منطقه را تهدید خواهد کرد و همانطور که اخیراً دیدیم نیروهای آمریکایی در منطقه را نیز در معرض خطر قرار خواهد داد.
اما همه ماجرا در تهران رقم نخورد، بلکه اینجا در مسکو سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه موضوع جدیدی را مطرح کرد.
از همکاران آمریکاییمان می‌خواهیم که دست کم در سطح وزیر خارجه به ما ضمانت کتبی بدهند که روند تحریم‌های جاری که واشنگتن به راه انداخته به هیچ نحوی بر حق ما برای تجارت کامل و آزاد و همکاری اقتصادی و نظامی با ایران اثر نخواهد گذاشت.
حالا به روشنی برجام به جنگ اوکراین گره خورده است، موضوعی که بعضی از آن به عنوان گروکشی روسیه در مقابل غرب نام می‌برند. در داخل ایران هم ظاهراً سپاه پاسداران تمایل دارد نشان دهد مستقل از موضوعات دیپلماتیک رفتار می‌کند. همزمان با سفر چند ساعته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، از 2 پایگاه جدید زیرزمینی موشکی و پهپادی رونمایی کرده. بهانه این کار به مناسبت روز پاسدار.
گزارش شهریار سیامی رو شنیدید در مورد امکان پذیر نبودن احیای توافق هسته‌ای بدون حل مسائل بین تهران و آژانس از نگاه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه‌شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
با وجود اینکه نفت و گاز روسیه هنوز در لیست تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور قرار نگرفته، اما گزارش‌ها از افت محسوس صادرات نفت روسیه حکایت دارند. برخی از خریداران حامل‌های انرژی به دلیل ریسک نقض تحریم‌ها و نگرانی از تحریم‌های آتی ترجیح می‌دهند در این شرایط خرید نفت از روسیه را متوقف کنند. مهدی طاهباز در گزارش نگاهی کرده به وضعیت صادرات نفت گاز، نفت و گاز روسیه به میزان نیاز اروپا در این حامل های انرژی.
همزمان با نگرانی خریداران نفت روسیه از نقض تحریم‌های مالی علیه این کشور و با اینکه هنوز حامل‌های انرژی از مبدأ روسیه در زمره تحریم‌ها قرار نگرفتند، اما صادرات نفت این کشور در روزهای گذشته و پس از تهاجم به اوکراین با کاهش چشمگیری مواجه شده است. با اینکه سیاستمداران آمریکایی خواستار ممنوعیت واردات نفت روسیه به ایالات متحده شده اند، اما در مجموع سران غربی از تحریم بخش انرژی روسیه خودداری کردند، زیرا این اقدام بازار جهانی انرژی را که در حال حاضر هم با کمبود عرضه دست و پنجه نرم می‌کند، با چالش‌های بیشتری روبرو خواهد کرد. پالایشگاه‌ها و بانک‌ها به دلیل ریسک نقض تحریم‌ها در حوزه‌های مختلف تمایلی به همکاری تجاری با روسیه ندارند. فعالان بازار نگرانند که تدابیری که مستقیماً صادرات نفت روسیه را هدف می‌گیرند، با تشدید جنگ در اوکراین به زودی اعلام شوند. با توجه به گزارش‌ها و آمار، روسیه معمولاً 4.7 میلیون بشکه در روز نفت خام و 2.8 میلیون بشکه فرآورده‌های نفتی صادر می‌کند. اما طبق برآوردهای فعلی، به طور متوسط روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت خام و 1 میلیون بشکه فرآورده‌های نفتی روسیه از راهیابی به بازار باز ماندند. در پی تهاجم روسیه به اوکراین، قیمت هر بشکه نفت خام برنت با حدود 20% افزایش طی هفته گذشته از مرز 117 دلار هم عبور کرد، که البته این قیمت با نوساناتی هم همراه بود. با همه اینها، سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و متحدانش شامل روسیه که اوپک پلاس نامیده می‌شوند، علارغم بحران اوکراین بر سر توافق قبلی برای افزایش ارزی نفت باقی ماندند. از سوی دیگر، هفته گذشته 31 کشور صنعتی و مصرف کننده نفت و عضو آژانس بین‌المللی انرژی تصمیم به رهاسازی 60 میلیون بشکه از ذخایر نفتی خود گرفتند تا از اوجگیری بیشتر قیمت این حامل انرژی جلوگیری کنند. این میزان نفت معادل 10 روز صادرات نفت خام و محصولات نفتی روسیه است. اعضای آژانس بین‌المللی انرژی همکنون 1.5 میلیارد بشکه ذخایر استراتژیک نفت را در اختیار دارند و رهاسازی 60 میلیون بشکه معادل 4% از کل ذخایر نفت این کشور هاست. اروپا مقصد نیمی از صادرات نفت و 80% صادرات گاز و 1/4 صادرات زغال سنگ روسیه است. این قاره 40% از گاز و زغال سنگ مصرفی و همچنین 1/4 نفت و محصولات نفتی خود را از روسیه تأمین می کند. در شرایط فعلی، برخلاف نفت و زغال سنگ، قطع کامل واردات گاز از روسیه و جایگزین کردن منابع دیگر برای اروپا بسیار دشوار و حتی غیر ممکن به نظر می رسد. با این حال، اتحادیه اروپا می تواند وابستگی خود به گاز روسیه را در سال جاری میلادی از 40% به 30% کاهش دهد. پیشتر عنوان شده بود که دولت جو بایدن از 3 هفته پیش و با این ارزیابی که تهاجم روسیه به اوکراین عملی خواهد شد، از اسرائیل خواسته است تا کمک به رفع کمبود گاز طبیعی برای اروپا را بررسی کند. آمریکا، قطر و جمهوری آذربایجان از دیگر تولید کنندگان گاز مصرفی در جهان هستند که قرار است با افزایش صادرات برخی نیازها و کمبودهای اروپا به این حامل انرژی در سال جاری میلادی را پوشش دهند. ایران بعد از روسیه دارای دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی در دنیا است و در مجموع حدود 17% از ذخایر گازی جهان را در اختیار دارد. با این حال، این کشور یکی از کوچکترین صادرکنندگان گاز در جهان به شمار می رود.
گزارش مهدی طاهباز رو شنیدید در مورد وضعیت صادرات نفت و گاز روسیه. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، عصر شنبه در کرملین با رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد. اسرائیل به عنوان کشوری که محل زندگی شمار قابل توجهی از یهودیان روسیه است، پیشنهاد میانجیگری در جنگ با اوکراین را به مسکو ارائه داده است. رویترز در گزارش این خبر آورده، اسرائیل متحد نزدیک آمریکاست و با وجود محکومیت تهاجم روسیه به اوکراین از پیش اعلام کرده که تماس‌ها با مسکو را ادامه خواهد تا بتواند به کاهش تنش کمک کند. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی رادیوفردا.com هم دنبال کنید. ممنون که تا این لحظه با ما بودید.